صفحه 470. از راه خدمت کردن به دیگری و یافتن مریدی که عشق و احترام یک فرزند را به او پیشکش می کند و بر تنهاییش مرهم می نهند. ولی اغلب شک می کنم این دو درمانگر زخمی از درمان فراهم شده بیشترین بهره را برده باشند. شاید این دو چیزی ژرف‌تر و بسیار متحول کننده تر را از دست داده باشند. شاید درمان واقعی در صحنه مرگ اتفاق می افتد. آنگاه که به صداقت روی می آورند. با اعتراف بار ضعف ساده بشری که هر دو بر دوش می کشند. شاید یک رازداری 20 ساله مفید باشد، ولی همزمان ممکن است مانع کمک رسانی ژرف‌تر شود. چه اتفاقی می افتاد؟ چه نوع پیشرفتی حاصل می شد اگر این افشاگری 20 سال زودتر انجام می شد؟ شفادهنده زخمی موقعیت اضطراری. 35 سال پیش بخشی از یک نمایشنامه به نام موقعیت اضطراری اثر هلموت کایزر را که در یک مجله روانپزشکی چاپ شده بود خواندم. پاورقی موقعیت اضطراری Emergency E-M-E-R-G-E-N-C-Y هلموت کایزر H-E-L-M-U-T-H K-A-I-S-E-R ادامه من که بعدها در مجموع مقالات کایزر به عنوان روان درمانی مؤثر نیز به چاپ رسید. پاورقی روان درمانی مؤثر Effective Psychotherapy E-F-F-E-C-T-I-V-E P-S-Y-C-H-O-T-H-E-R-A-P-Y ادامه من گرچه هرگز آن را دوباره نخوندم و نیز ندیدم به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد، طرح دلپسند آن تمامی این سالها در ذهنم ماند. نمایش اینطور آغاز می شود که زنی به یک درمانگر مراجعه می کند تا از او برای همسرش یاری بخواهد. همسری که خود درمانگر است و به دلیل افسردگی عمیق در شرف خودکشی است. درمانگر به زن پاسخ می دهد که البته با کمال میل به او کمک خواهد کرد و به او توصیه می کند به همسرش بگوید وقتی ملاقاتی بگیرد. زن پاسخ می دهد که مشکل همینجاست. همسرش ممکن هر گونه ناراحتی است و هر پیشنهادی برای دریافت کمک را رد می کند. درمانگر در حیرت می ماند که چه خدمتی از او ساخته است. چگونه می تواند به فردی کمک کند که حتی حاضر به دیدن او نیست. زن می گوید من نقشه دارم و پیشنهاد می کند درمانگر وانمود کند که یک بیمار است و تحت درمان همسرش قرار گیرد. بعد با وارونه کردن تدریجی نقشش به کمک و درمان همسر او بپردازد. باقی نمایشنامه ضعیف از کار درآمده و به آنچه وعده داده نرسیده است. ولی استعاره اصلی اینکه درمانگر به بیمار بدل شود تصوری با شکوه بود و من مشتاقانه آرزو کردم روزی این نمایشنامه را به پایان برم. صفحه 472 میز را به سمت دیگری گرداندن نسخه دیگر پاورقی میز را به سمت دیگری گرداندن کنایه از دستیابی به موقعیتی برتر پس از یک بار شکست و قرار داشتن در موقعیتی فروتر. به عبارت دیگر برعکس شدن نقش‌ها. مترجم ادامه من در نخستین روزهای ورودم به آکسفورد در سال 1962 دان جکسون یکی از درمانگران مجرب سمینار آموزشی هفتگی ترتیب داده بود که در آن به فنون مصاحبه با بیمار می پرداخت. پاورقی دان جکسون D-O-N-J-A-C-K-S-O-N ادامه من او در مصاحبه شیوهی بدی و شهودی داشت و هرگز از بکارگیری رویکردهای غیر منتظر و پیچیده و البته مؤثر باز نمی ماند. در یک جلسه او به مصاحبه با بیمار مزمنی پرداخت از اهالی هاوایی با 350 پوند وزن و به غایت هزیانی که معتقد بود فرمانروای آسمانی بخش بیماران بستری است و بر همین اساس شلوار قرمز می پوشید و شنل عقبانی بلندی بر دوش می افکند که بر زمین می کشید. هر روز متکبرانه بر صندلی مخملی خود جلوس می کرد. به بیماران و کارکنان بخش مانند رعایایی می نگرید که برای عرض حاجت به حضورش رسیدند و بخش را بارگاه خود می دانست. پس از گذشت چند دقیقه از نمایش رفتار شاهانه بیمار، جکسون مصاحبه‌گر ناگهان به زانو درآمد، سر بر زمین گذاشت، کلیدهایش را از جیب خارج کرد و با هر دو دست به بیمار تقدیم کرد و گفت: اعلی حضرت،
این شما هستید که باید کلیدهای بخش رو در اختیار داشته باشید، نه من. بیمار پلک‌های چشم چپش را به هم فشرد. شنلش را به دور خود جمع کرد و با نگاه ناخوشایندی به روانپزشک زانو زده خیره شد. برای یک لحظه، تنها یک لحظه، نشانه های عقل و سلامت در وجودش پدیدار شد. زمانی که گفت: آقا، یکی از ما دو نفر در اینجا بدجوری دیوانه است. اتفاقا متوجه شدم من میتوانم با دقت در این موضوع و با استفاده از نصر تخصصی روانپزشکی شگرد جکسون را برای ایجاد رابطه درمانی توصیف کنم. یعنی وارد شدن به سیستم هذیانی بیمار و رد کردن هذیان با مهمل جلوه دادن نتیجه حاصل از آن. ولی نمایش شدن یا به عبارتی داستانی شدن ماجرا اطلاعات را واضح‌تر و به یاد ماندنی‌تر می‌کند. در واقع من خود شاهد این ماجرا که 40 سال پیش اتفاق افتاده است نبودم و آن را از زبان دیگران شنیدم. و این درست همان دلیلی است که باعث شد رمان را به عنوان وسیله کمک آموزشی برگزینم. صفحه 473. چه کسی بیمار و چه کسی درمانگر است؟ هری استک سالیوان، یکی از تاثیرگذارترین تزریق پردازان روانپزشکی آمریکا، روان درمانی را این گونه تعریف می‌کند. گفتگو درباره موضوعات خصوصی میان دو نفر که یکی از آن دو مضطرب‌تر از دیگری است. سالیوان ادامه می‌دهد که اگر درمانگر بیش از بیمار دچار اضطراب شود، او بیمار می‌شود و بیمار درمانگر. یونگ معتقد است تنها یک درمانگر زخمی می‌تواند به راستی بهبود ببخشد. یونگ از این هم فراتر می‌رود و می‌گوید وضعیت درمانی مطلوب زمانی حاصل می‌شود که بیمار مرهمی مناسب زخم درمانگر بیاورد. اغلب پیش می‌آید که درمانگران یک جلسه درمانی را با دل غمگین و استرابی بیش از بیمارانشان آغاز کنند. من بارها تجربه کردم و اغلب جلسه را با احساس بسیار بهتری به پایان بردم. در واقع مانند دایون، همان شفادهنده پیرتر در داستان ماگیستر لودی، شاید من هم به اندازه بیمارم نفع برده باشم. چطور چون این چیزی ممکن است؟ چطور ممکن است بدون کمترین اشاره به ناراحتی خود از درمان سود ببرم؟ شاید این احساس محصول رفتار نودوستانه است. پاورقی رفتار نودوستانه Altruistic Behavior Altruistic Behavior ادامه من. به این معنی که من از طریق کمک به دیگران یاری شدم. یا شاید احساس بهتری دارم چون در مقام یک درمانگر احساس مفید بودن می کنم. به این معنی که به خود یادآوری می کنم در کاری که انجام می دهم واردم. شاید هم احساس بهتری می کنم چون در آبهای شفابخش رابطه صمیمی که خود به ساختن آن کمک کردم تأمید داده می شدم. متوجه شدم که این مسئله خصوصا در جلسات گروه درمانی مصداق دارد. بسیاری از اوقات یک جلسه درمانی گروهی را با احساس دوچار بودن به گرفتاری های شخصی آغاز کردم و با احساس بهبودی قابل توجهی به پایان بردم. حال و هوای درمانی یک گروه درمانی خوب تقریبا قابل لمس است. اسکات روتان، یک گروه درمانگر برجسته، یک بار گروه را با پلی مقایسه کرده است که در حین جنگ ساخته می شود. پاورقی سکات روتان SCOTTRUTAN ادامه من. گرچه این کار تلفاتی دارد، همان کسانی که گروه را نیمه کاره ترک می کنند، ولی اگر پل در جای درست ساخته شود می تواند افراد بسیاری را به آن سو که مکان بهتری است منتقل کند. بیشتر این مطالب به اشکال مختلف در رابطه نیچه برویر بازنمایی شده است. ابتدا برویر با یک رویکرد درمانی فعل بداهه که به نظر می رسد تنها راه ممکن برای متعهد کردن نیچه به درمان است آغاز می کند. با وجود این رابطه درمانی مثل آنچه میان دو شفادهنده داستان ماگیستر لودی می گذرد در دورویی و ریا ریشه دارد. از این نقطه به بعد تمرکز رمان بر دگرگونی تدریجی این رابطه ریاکارانه به رابطه موثق و قابل اعتماد قرار می گیرد که عاقبت برای هر دو نجات بخش است. هر دو شخصیت در آن واحد هم بیمار و هم درمانگرند. گاه کمک دادن و کمک گرفتن کاملا آشکار اتفاق می افتد و گاه باید مخفیانه در درمان گنجانده شود. رابطه آنها از مراحل بسیاری عبور می کند. از بازی دادن به مراقبت، از عدم اعتماد به عشق، از فاعل و مفعول به من و تو. نخستین نشانه تحول در رابطه درک این موضوع به وسیله برویر است که درمان بسیار قدرتمندتر از پیشبینی اوست. خیلی زود دیگر نمیتواند در برابر تبدیل شدن به بیمار حقیقی مقاومت کند. ولی بیماریش چیست؟ من برویر را درگیر بحران میانسالی فرض کردم که خود را با گرفتار شدن در یک عشق می نمایاند. عشق وسواس‌گونه و نیرومند بیمار قبلیش برتا پاپنهایم از آن نوع که در انتقال متقابل ایجاد می شود. گرچه برویر در کار تخصصیش زبان زده است، اما کمتر اطلاعی از زندگی شخصیش داریم. آیا افسانه پردازیم درباره زندگی درونی برویر باور کردنی است؟ زمینه تاریخی برای تصورات من موجود است. چندین نسل از روانکاوان درباره پایان معماگونه و ناگهانی درمان برتا پاپنهایم توسط برویر اندیشیدند و بسیاری از جمله فروید مدعی شدند که برویر عاشق بیمار زیبا و با استعدادش شده است. در این مرحله از رابطه نیچه و برویر، نیچه با پشتکار فراوان به وظیفه ابداع روش درمانی می‌پردازد تا برویر از طریق آن بتواند زندگی خود را به شکل جامع و خصوصاً فارغ از وسواسش نسبت به برتا تجربه کند. چند فصل کتاب از ساختاری مشابه پیروی می‌کند. نیچه و برویر ساعتی را می‌گذرانند که در طی آن نیچه روش‌های متعددی را برای آشکار کردن ریشه‌های اگزیستانسیال ناامیدی برویر ابداع می‌کند. گاه درخواست برویر را برای دریافت کمک‌های صریح‌تر اجابت می‌کند و روش‌های رفتاری را می‌آزماید. خواننده در پایان هر فصل یادداشت‌های خصوصی نیچه و برویر را می‌خواند که قالبی است که در کتاب قبلی هم هر روز نزدیک‌تر از پیش نیز از آن استفاده کردم. پاورقی. هر روز نزدیک‌تر از پیش. Every day gets a little closer. EVERY DAY GETS ALITLE CLOSER. ادامه متن. نیچه به ابداع، به کارگیری و یا کنار گذاشتن تعداد زیادی از رویکردهای درمان اگزیستانسیال می‌پردازد تا اینکه عاقبت در فصل 20 نیرومندترین اندیشه اش یعنی بازگشت ابدی را به برویر پیشکش می‌کند. اندیشه بزرگ و سهمناکی که در سال 1882 از ذهن نیچه تراوش می کند و در کتاب بعدیش چون این گفت زرتشت به اوج می رسد. وقتی نیچه گریست با قرار دادن شخصیت‌های تاریخی در یک موقعیت داستانی مرز میان فلسفه و حقیقت را محو می کند. در روان درمانی نیز مرز میان داستان پردازی و تاریخچه شخصی همواره مبهم است. تنها اخیراً و به یمن کتاب برجسته دانت سپنس با نام حقیقت داستانی و حقیقت تاریخی است که درمانگران متوجه کوشش‌های داستان پردازانه و به عبارتی نوسازی کننده خود در روان درمانی شدند. پاورقی. دانالد سپنس DONALD SPENCE حقیقت داستانی و حقیقت تاریخی Narrative Truth and Historical Truth NARRATIVE TRUTH AND HISTORICAL TRUTH. ادامه من. درمانگران و روانکاوان امروز دیگر مانند فروید خود را باستانشناسان روان نمی دانند که به دنبال حفاری و یافتن حقایق تاریخی یک زندگی باشند. شاید همه ما به چشمنداز گرایی نیچه روی آورده ایم. دیگر همگی معتقدیم که حقیقت بسته به چشمانداز مشاهدگر تغییر می کند و در روان درمانی آنچه حقیقت را شکل می دهد همانا ماهیت رابطه درمانی است. پایان کتاب وقتی نیچه گریست، رمانی درباره وسواس، نویسنده اروین دیالوم، مترجم سپیده حبیب، به تاریخ بهمن ماه 1388. شنونده عزیز، دستندرکاران تهیه کتاب‌های گویای کتابخانه عمومی حسینی ارشاد جهت ارائه خدمات بهتر گوش به زنگ پیشنهادات و انتقادات شما هستند. تلفن تماس 22 89 4004 الی 7.